شما شنوندگان عزیز با شبکه رادیویی سلامت همراه هستید روی موج FM ردیف 102 مگاهرتز با بخش اصلی برنامه ها همچنان در خدمت شما هستیم و در ادامه این بخش نوبت به برنامه دیگری میرسه که امیدوارم همچنان فرصت همراهی و شنیدن رو داشته باشید. همکاران خوبم در برنامه روی خط خبر آماده هستن تا به صورت زنده و مستقیم این برنامه رو تقدیم حضورتون کنن. ما هم به اتفاق شما شنونده این برنامه هستیم.
روی خط خبر،
روی خط خبر،
کاری از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
به نام خدا. سلام، شب شما شنوندگان گرامی بخیر باشه. برنامه روی خط خبر رو میشنوید از رادیو سلامت. هر هفته چهارشنبه ها با مروری بر مهمترین رویدادهای هفته شما رو به شنیدن روی خط خبر دعوت میکنیم. اما امشب هم در این برنامه سه رویداد مهم رو انتخاب کردیم و به اتفاق همکارانم تک به تک این موضوعات رو بررسی خواهیم کرد. اینجا روی خط خبر، برنامه از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت به مدت یک ساعت تقدیم شما میشه و راه ارتباطی شما با ما 3102 شماره پیامک شبکه رادیویی سلامت. و اما موضوعات امشب این برنامه.
به نام خدا. سلام به شما شنونده های محترم، خیلی ممنون از اینکه این برنامه رو میشنوید. در خدمت شما هستم. امشب قراره در مورد هدف گذاری صادرات زعفران صحبت بکنم. پنجم آبان روز زعفران بود، اما ما امروز در مورد این موضوع مهم صحبت خواهیم کرد.
من فاطمه شهبازی امشب در این برنامه با این موضوع در خدمت شما هستم. جزئیات لایحه بودجه 1404 حمایت از سلامت و تولید.
منم سلام عرض میکنم، احسان رولپور هستم و قرار هستش که یک موضوع مرتبط با حوزه درمان رو بررسی بکنیم. مهمترین موضوع حوزه درمان، هزینه هایی که مردم پرداخت میکنن.
اینجا رادیو سلامت، روی خط خبر. روی خط خبر. خط خبر رادیو سلامت رو میشنوید و همکاران ما در این برنامه خانم فائزه بزی صدا بردار، حمید فروزنده هماهنگی و یحیی لک تهیه کننده. از شما شنوندگان گرامی سپاسگزاریم که همچنان شنونده برنامه روی خط خبر هستید. همونطور که شنیدید سه موضوع رو می‌خوایم بررسی کنیم در خصوص صادرات زعفران، جزئیات لایحه بودجه 1404 و هزینه‌های درمانی که از جیب مردم پرداخت میشه. اگر سوال و پیشنهادی دارید لطفاً برای ما پیام بدید به شماره 3102.
کنکاشی نو در اخبار سلامت روی خط خبر هر چهارشنبه ساعت 20 تا 21.
آقا میخوایم ببینیم حداقل سرمایه برای شروع صادرات زعفران چقدره. ما برای شروع صادرات زعفران نیاز به 50 گرم زعفران داریم و قرار اینها رو به 25 تا بسته 2 گرمی تبدیل کنیم. حالا چرا 2 گرمی؟ چون پرفروش‌ترین مدل فروش زعفران بسته‌های 2 گرمیه. این 50 گرم زعفران برای ما 5 میلیون تومان در میاد. بسته بندیش اگه پلاستیکی باشه میشه دونه 5500 تومان و اگه بخوایم داخل کارتون هم بذاریم دونه 1200 تومان برای ما پول کارتونش در میاد. یه هزینه داریم، هزینه ارسال بار، گمرک، ترخیص و غیره، دونه 100000 تومان تقریبا میشه. و یه هزینه های متفرقه دیگه داریم مثل هزینه های بازاریابی، هزینه های اینترنت و یه سری هزینه های نهان، اونم میگیم نهایتا دونه 100000 تومان. یعنی شما عدد تمام شدهتون برای هر 2 گرم زعفران میشه 400000 تومان. ضرب در 25 تا که بکنید میبینید با 10 میلیون تومان میتونید صادرات زعفرانتون رو شروع کنید.
با خبرنگاران در روی خط خبر.
روی خط خبر.
خب ممنونم از شما شنوندگان گرامی که این بخش رو شنیدید. اما چند سوال مطرح میشه که چه عواملی، یعنی عوامل داخلی و خارجی، میتونه روی قیمت زعفران تاثیر بذاره و البته دولت از کشاورزان چه حمایت‌هایی میکنه. خب این پرسش‌ها رو قطعاً آقای پویان امینیان با کارشناس مربوطه در میون میذارن. آقای امینیان بفرمایید.
بله خیلی متشکرم. البته حالا به نظر من مشکلات صادرات زعفران و موضوع زعفران موضوع بسیار مهمی است که فراتر از این یک دو تا سوالی است که حضرت عالی فرمودن که شهبازی. بله. همین الان که من با شما صحبت میکنم موضوع قاچاق زعفران، موضوع دردسرهای دیگه‌ای که صادر کننده‌ها دارن خیلی جدی داره آزار میده بخش زعفران رو. حالا این چند روز که روز ملی زعفران بود و موضوع زعفران باز بیشتر بهش توجه شد، خیلی رسانه‌ها بهش پرداختن. امیدواریم تا سال آینده که روز ملی زعفران یادشون نره که مسئولین محترم نیاز داریم به این که یک سری موانع رو بردارن. آقای میری.
بله آقای میری، نایب رئیس شورای ملی زعفران.
بله همراه ما هستن. خیلی هم سخت پیدا کردنشون، حداقل که حضوری زیارتشون بکنیم و کلی صحبت دارن، اما حداقل تلفنی میتونیم بیاناتشون رو فرمایشاتشون رو بشنویم. آقای میری سلام بر شما، خیلی خوش آمدید به رادیو سلامت و برنامه‌ای که قراره به زعفران بپردازه.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو سلامت. در خدمتون هستم، فقط صداتون رو خیلی ضعیف دارم.
بله همکار گرانقدر ما سگ خانم بازی ان شاءالله تقویت میکنه صدای من، منم بلندتر صحبت میکنم. خب مشکلات چالش ها زیاده. همین الان دو سه روز پیش بود من داشتم خبرها نگاه میکردم و اتفاقا قرار بود حضوری هم خدمت شما باشیم، گپی هم با هم بزنیم در رابطه با موضوع صادرات زعفران. قاچاق داره میشه میره کشور همسایمون افغانستان، با نام و نشان افغان صادر میشه به یه جای دیگه. این یه تازه یک بخشی از این مشکلات و بارها در حوزه یک کشاورزی با هم صحبت کردیم در رابطه با این مشکلات. بفرمایید به نظر شما الان اگر بخوایم عناوین مشکلات صادرات زعفران رو بگیم چه باید بگیم؟
بله خب ببینید اون که مادر مشکلات هست همین برگشت از حاصل از صادرات هست که تمام این مشکلات رو به اصطلاح تحت شعاع قرار میده. ببینید ما وقتی که زعفران رو صادر میکنیم از اینجا که با مشکلات تحریمی که هستیم، با ریسکای بالایی که داره،
درست،
و همه اینا با برگشت ارزی که گاهی وقتا ارزای ما به اصطلاح بلک میشه، اینا با همه این مشکلات ما داریم به اصطلاح زعفران صادر میکنیم به کشورهای جهان به هدف صادراتی. خب وقتی که ما با هزینه 3% تا 5% ارز حاصل از صادرات رو به کشورمون وارد میکنیم که وظیفه خودمون میدونیم، تا اینجاشو وظیفه خودمون میدونیم و افتخار هم میکنیم که میتونیم در اقتصاد کشورمون مؤثر باشیم، اما ارزی که با این ریسک و با اون تشکیلات و با اون تحریم ها و اینا ما وارد کشور میکنیم، باید معمولا هر دلار 15000 تومان تا 20000 تومان ارزونتر بدیم به سامانه نیما. اونجا هم 5% ما دادیم برای ارز واردات کشور، تقریبا هر کیلو زعفرانمون بین 35 میلیون تومان برای ما هزینه سربار داره، که بعد این اتفاقی که میفته مشکل اینجاست که اون هزینه سربار ها رو جای خودش، مشکل اینجاست که بعد دیگه ما نمیتونیم بعد در مقابل قاچاقچی به اصطلاح باش رقابت بکنیم، یعنی قاچاقچی الان شده بازارگردان ما، یعنی قاچاقچی شده شاخص، یعنی قاچاقچی الان در بازارهای جهانی
اصلا مستقیم رو میخره الان توی مشهد و توی خراسان رضوی
زعفران رو 20% 25% زیر قیمت من صادر کننده در بازارهای جهانی عرضه میکنه و من نمیتونم به اصطلاح با اون قاچاقچی رقابت بکنم. این مشکلیه که مشکلات دیگر رو مثلا با همین موضوع باعث شده که خب مثلا پس کنیم افغانستان بیاد زعفران ما رو که در واقع ورود زعفران به افغانستان ممنوع هست از اینجا حالا یا قاچاق یا به صورت قانونی 69 تن زعفران بره به افغانستان و اون 69 تن زعفران بره به مشتری های ایران در درجه اول و در درجه دوم به صادر کنندگانی که سرمایه گذاری و هزینه های زیادی کردن تا تونستن این مشتری ها رو به دست بیارن و متاسفانه با این حرکت هم مشتری های ایران رو از دست میدیم و هم مشتری های صادر کننده
نمیشه با این قاچاقچی ها برخورد کرد آقای
میری. ببین راه حلش اینه که این تعهدات ارزی رو بردارن. اگر ما در گذشته کار میکردیم دیگه، اگر تعهدات ارزی رو بردارن دیگه انگیزه نمیمونه برای قاچاقچی که بیاد بخواد کار بکنه.
خب تعهدات ارزی که آقای میری، تعهدات ارزی برای فقط زعفران نیست، الان برای همه محصولات هست.
ببینید زعفران یه محصول استراتژیک، یه محصول خاصه، یعنی الان که ما در جاهای مختلف هست به عنوان یک زعفران خاص.
بله.
عنوان مثال مثلا الان زعفران رو ما ارزش افزوده در محصولات دیگه، کالاهای دیگه، ولی اینجا ارزش افزوده از زعفران برداشته شده مثلا چون کالای خاص هست.
بله.
بعدم این محصولیه که به اصطلاح ما باید این محصولمون رو با توجه به اینکه گسترش پیدا کرده، تولید این زعفران در سطح ایران گسترش پیدا کرده که الان داریم به سمتی میریم که تولیدمون سال به سال اضافه میشه، خب ما باید براش بازار ایجاد کنیم.
درسته.
اگر این محدودیت ها باشه و قاچاقچی ورود پیدا بکنه و اونم زعفران با کیفیت پایین یا تقلبی رو به کشورهای مختلف عرضه بکنه، خب ما جایگاهمون رو در دنیا، جایگاه زعفرانمون رو در دنیا از دست خواهیم داد. پس بنابراین نباید بگیم که حالا همه محصولات به اصطلاح ما با تعهد ارزیش مشکل نداریم. اول عرض کردم با برگشت ارز و ارز به سامانه نیما فروشش مشکل داریم. ما پیشنهاد دادیم که یا این که اجازه بدن ما ارزی که برمیگردونیم اینجا آزاد بتونیم بفروشیم، یا این که دولت یا بانک مرکزی یا هر جایی که هست بیاد یک وارد کنندگان کالاهای لوکس رو موظف بکنه که ارزشون رو از ما بخره، از ما تهیه بکنن، ما ارز بهشون میدیم، کوتاژارم بهشون میدیم، با اون واردات انجام بدن. یعنی توافقی میتونیم این کار بکنیم، ولی وقتی که یک کیلو زعفران که هزار، شما اگر 1600 دلار 1600 تا 17 تومن 18 تومن میدونید چه عددی میشه، 5% هم اونجا ما داریم برای واردات ارز اونجا هزینه میکنیم، خب رقم بالایی میشه. بله اینجا من نمیتونم کار بکنم، در عوض قاچاقچی میتونه کار بکنه. مشکل بعدیش که الان اینجا هست، من صادر کننده که به هر دلیلی نمیتونم ارز وارد کشور بکنم با توجه به که هزینه بالاست و در زمان مقرر اگر نتونم به اصطلاح
تعهد ارزی رو بپردازم،
تعهد ارزی رو تسویه بکنم، با توجه به این که برابر مسببه مجلس شورای اسلامی صادرات زعفران از مالیات معاف هست، متاسفانه باید مالیات هم پرداخت کنم و این مالیات که پرداخت میکنم یعنی اون تعهد ارزی از من از بین نمیره.
بله. باز هم دیگه چیزی نمیمونه برای سودش.
بله. این است که این مشکلات فراروی ما هست که صادر کننده دیگه انگیزه براش نمونده که بتونه در واقع بره دنبال بازاریابی، بازارسازی و توسعه صادرات.
خب یعنی ما الان بازار منطقه‌مون هم از دست دادیم آقای میری؟
الان ببینید ما داریم فقط و فقط خودمون به دست خودمون مشتری ها رو، یعنی بازارمون رو داریم، هم در بخش تولید و هم در بخش صادرات و هم در بخش بازاریم از دست میدیم. یعنی داریم به دست خودمون میگیم آقا تو بیا این زعفران من و زعفران ایران رو ببر بده آمریکا، این زعفران من رو بده عربستان سعودی، این زعفران من رو ببر هندوستان، این زعفران ببر چین، زعفران ببر فلان جا، به دست یعنی کشورهای دیگه. یعنی خودمون داریم التماس میکنیم که بیا این زعفران ما رو ببر بده اونا، برای که ما نمیتونیم، برای که ما اولا تحریم هست.
آقای میری ببینید تحریم دارم. من یه نکته ای رو بگم، تحریم که حالا یه چیز جدیدی نیست، ما 40 سال تحریمیم. ما تو این 40 سال نه ببینید ما تو 40 سال تحریم بودیم. یک بلد. مسئله بعد این که یه بلایی که سر زعفران ما اومده سر پسته هم اومده، یعنی اسپانیا اومد پسته ما رو برداشت برد با نام نشان خودش عرضه کرد تو بازار و فقط کشاورز ایرانی ضرر کرد. این بلد. همه سال هیچ راهکاری پیدا نشد، یعنی این رو چون من جسارتاً خودم تجربه شخصی صادرات زعفران رو هم داشتم، یعنی بلد. ما مشتریای خیلی خوبی در ترکیه داریم همین الان که بله. سردست میشکنن برای زعفران ایرانی. بله. چرا این اتفاق نیفتاده و چرا نتونستیم؟ واقعا فقط تعهد ارضی بوده، فقط قاچاقچی بوده؟
تعهد اصلا هیچ مشکلی ما عرض کردم با توجه به تحریم های ظالمانه که داریم، ما داریم صادرات انجام میدیم، ما داریم با آمریکا زعفران میفرستیم، ما داریم به عربستان که تحریم هستیم داره زعفران میفرستیم.
عمان همینطور.
مشکلمون فقط تعهدات ارضی است که قاچاقچی اومده این وسط. ببینید من برای شما یه مطلبی عرض بکنم، ماه در 325 تن در 4 سال پیش 325 تن رکورد صادرات داریم.
درسته.
با 47 کشور وارد کننده.
بله.
الان در سال 1402 با 67 کشور وارد کننده زعفران رقم صادراتمون 223 تنه. در حالی که
یعنی تعداد بیشتر شده صادرات کمتر شده.
باید میرسید به مرز 500 تن. چرا این اتفاق نیفتاده؟ جا همونطور که عرض کردم قاچاقچی جای صادر کننده رو گرفته.
الان کی باید ورود؟ البته ما قرار بود که صحبت بکنیم و قرارم گذاشته بود آقای فروزنده به عنوان یکی از هماهنگی های مقتدر حوزه رادیو سلامت که با این دوستان صحبت بکنیم و گپی بزنیم در حوزه تعاون روستایی، اما جواب تلفن ندادن دیگه آقای دوستانی که هماهنگ شده بود. فکر کنم خانم
آقای طلایی سرپرست سازمان تعاون
قرار بود بیان صحبت کنیم، جواب ندادن. حالا احتمالاً
آقای طلایی، ما صبح تو رادیو ایران با هم صحبت کردیم با ایشون. آقای طلایی بخش تعاون روستایی ایشون،
خب
ببینید تصمیم گیرنده در مورد برگشت ارز حاصل از صادرات آقای طلایی نیست،
بانک مرکزی
بانک مرکزی است. بانک مرکزی من خودم با جواب نمیدم. دو بار جلسه داشتیم با آقای پژمانفر، خدمت ایشون رسیدیم، این مشکلات رو به اصطلاح بازگو کردیم، ولی ایشون هم قولای داد، ولی تا اون روز قول دادن که بله ما بتونیم به اصطلاح این پیشنهادی که من دادم، یعنی که وارد کنندگان گوشی و موبایل رو به ما معرفی بکنن که به اصطلاح ما عرضمون رو بینا بدیم یا گوشی موبایل وارد کنن، ولی تا حالا همچین اتفاقی نیفتاده. خب ما که نمیگیم ما عرضمون رو نمیدیم، اگر وارد کنند صادر کننده ایش سراغ دارن که ارزش رو وارد نکرده به ایران، شما بدین جریمه، من نیابتا جریمه شو حاضرم پرداخت کنم که چنین چیزی نداریم.
بله.
تمام صادر کنندگان ما ارزش رو کشور وارد میکنن، ولی تفاوت این کیلو 35 تومان خیلی ثقیل و سنگینه برای ما.
من فکر کنم اصلا باید یه کاری رو از ریشه درست بکنیم، ارز رو ببریم سمت تک نرخی و این بخش رو حذف بکنیم.
خب این که حالا اون تک نرخی رو ببینید ممکنه زمان بره، ولی این ما میگیم یه کالای کشاورزی زعفران دارید.
بله.
که الان بیش از 1,000,000 نفر الان دارن اینجا تلاش میکنن و زحمت و از این رو امرار معاش میکنن و با توجه
بیایم یه کالای دیگر بیاریم جابجا بکنیم.
بله. این زعفرانی که ما الان داریم صادرات انجام میدیم یک ریال ارزبری نداره.
بله.
یه محصول استراتژیک، به این دلیل عرض میکنم که استراتژیک هست، و ولی خب فعلا همین مورد رو، مشکل رو حل بکنن که ما بتونیم جلو قاچاقچی گرفته بشه و ما بتونیم بازارمون رو توسعه بدیم. حالا بعد تک نرخی کردن ممکنه نیاز به مطالعه داشته باشه،
خیلی زمان میبره. بله. 30 سال قرار تک نرخی بشه.
دقیقاً.
خیلی متشکرم آقای میری، خیلی درد دل زیاده. بازم از شما دعوت میکنیم که حتما بیاین بشینیم صحبت بکنیم، این راهکارها رو باز بگیم و بازگویی این چالش ها و باز تعریف این چالش ها برای مسئولین شاید یاداوری بکنه که این 1,000,000 نفری که دارن نون میخورن در این عرصه نیازمند توجه جدی هستن و حیف زعفران ایرانی.
بله.
به یک نامونشان دیگه مال یک کشور دیگه عرضه بشه و پولش تو جیب مملکت ما، مردم ما و کشاورز ما نره. خیلی ممنونم از شما.
خواهش میکنم. درسته کاملا. من یه مطلب فقط ببینیم، ما الان 127 هزار هکتار زیر کشت پیاز زعفران داریم.
بله.
هر هکتاری هم به صورت فصلی 200 نفر نیرو لازم داره. خب اینا نیروی تو، اینا فقط بخش نیروی تولیدن. حالا فراوری در این بسته‌بندی داریم، توزیع داریم، صادرات داریم، نیروهای دیگه هم اینجا هستن. اینا نیروهایی که خب اگر این زعفران رو ما نتونیم واقعا حفظش بکنیم جایگاهی که داره، خب همه اینا، همه این نیروها رو و همه اشتغالی که داریم از سرمایه‌گذاری که شده و کارآفرینی شده همه از دست میره.
خیلی متشکرم، ممنونم از شما از موفقیت.
خواهش میکنم، قربان شما.
ممنونم از شما.
صادرات صحبت می‌کنم، شهربازی. رفتیم تو چالش ها. واقعا صادرات خوبه به شرطی که چالش ها برطرف بشه، قاچاقچی نره راحت 25% زیر قیمت بخره و ببره اون بر. حالا میگم حتی با برند افغان داره عرضه میشه در
نامه تجاریه.
آره ببخشید، نامه تجاری، من یادم رفت فارسی رو پاس بدارم. بسخواهی میکنم از شما. بچه ها اون بر درگی کشتی بودن، ما هم بریم خیلی.
بله و
آقا احسان رو الله پوری که ببینیم چیکار کردن.
خب یه شنونده هم برای ما پیام فرستاده، نوشته که نچه در مورد صادرات زعفران صحبت میکنید، بیشتر خوبه که به موضوعات سلامت محور بپردازید.
یه توضیح هم بدم که زعفران یکی از در واقع محصولات کشاورزی است که اتفاقا مصرفش میتونه بسیار بسیار سلامت آفرین و سلامت
باشه. یکی از
دلایل برای که دلایل انتخاب زعفران این بود که کاربردهای به عنوان گیاه دارویی این در حال می طلبه که در رادیو سلامت هم بهش پرداخت.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما و همینطور شنوندگان گرامی که این برنامه رو میشنون و در ارتباط هستن با ما از طریق 3102. اما به اتفاق هم چند پیام بازرگانی بشنویم.
یخچالمون امروز خراب شد، همین غذا ها شبیه آب شد. مرو سران قسطی بخر، تعمیر کارش آقا رحیمه، البته آفتاب خرج لحیمه. مرو سران قسطی بخر.
یعنی میگی برم سران؟ من دست چک ندارم.
سران از من بازنشسته ها چک نمیخواد، پیش نمیخواد، زامن بافیش نمیخواد. اینجور کارای سران برای بازنشسته ها.
فروش اقساطی ویژه بازنشستگان تأمین اجتماعی بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت، بدون مراجعه به بانک در سرای بزرگ ایرانی، در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سلام اوستا، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنت خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیش جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توب باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیر جیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم، لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تدیسه که مطمئنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنت خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
20-23 دقیقه است. این برنامه روی خط خبر، همچنان این برنامه ادامه داره تا ساعت 21 به طور زنده و مستقیم هم تقدیم شما میشه. اما میخواییم بریم سر وقت دومین موضوع امشب این برنامه، جزئیات لایحه بودجه 1404 و حمایت از سلامت.
پاسخ به دغدغه‌های شما
در حوزه سلامت اجتماعی.
طرح سوال از شما،
پاسخ از مسئولان. روی خط خبر.
ما سعی کردیم این بودجه رو در زمانی که تعیین شده به مجلس ارائه بدیم.
بودجه‌ای که ارائه دادیم شفافه. همه اون پولهایی که در قسمت‌های مختلف به طرق مختلف هزینه می‌شد در این بودجه ارائه شده در خدمت شما. سعی کردیم تکلیف برای بانک ها تحمیل نکنیم تا جایی که ممکنه. بانک کار خودش انجام بده. ما وقتی تکلیف میکنیم بانک نمیتونه کار خودش انجام بده. بدهی هم که دولت داره پس میده پولش رو. مالیات رو آوردیم مثل حقوق بگیرا 20% تا 24 میلیون مالیات ازشون نمیگیریم. از 24 میلیون به بعده که ما از اینها مالیات خواهیم گرفت. پاداش بازنشستگی 20 هزار میلیارد دیده شده بود، ما برای سال آینده 80 هزار میلیارد برای این روند اعتبار و پول گذاشتیم، 80 و چند هزار میلیارد تومان. 20% حقوق رو افزایش دادیم، اما متوسط افزایش حقوق 28%. او کسانی که هزینه بیشتری دارن، اهل و عیال بیشتری دارن، تا 40% حقوقشون افزایش پیدا کرده تو این روند، ولی متوسط افزایش حقوق 28% شده.
سلامت در روی خط خبر.
بررسی زوایای پیدا و پنهان اخبار روز سلامت.
بررسی زوایای پیدا و پنهان اخبار روز سلامت.
کنکاشی نو در اخبار سلامت، پاسخ به دغدغه‌های شما در حوزه سلامت اجتماعی.
روی خط خبر هر چهارشنبه از ساعت 20 تا 21.
خب دقایق پیش دفاعیات رئیس جمهور از کلیات لایحه بودجه 1404 در صحنه علنی مجلس شورای اسلامی رو شنیدیم. میدونید که روز گذشته کلیات لایحه بودجه 1404 تصویب شد و شفافیت بودجه یکی از ویژگی‌های بارز اون بود، موضوعی که مورد تاکید ریاست مجلس شورای اسلامی هم هست. میدونید که یکی از بخش‌های بسیار مهمه این لایحه حوزه سلامت و اعتبارات اونه، یکی از بخش‌های مهم لایحه بودجه کل کشور. خب می‌خوام در این خصوص گفتگوی داشته باشیم با صاحب نظران و در حال حاضر هم ارتباطمون برقرار با جناب آقای دکتر اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی. جناب آقای دکتر اسحاقی سلام عرض می‌کنیم.
عرض سلام، ادب و احترام و شب بخیر دارم خدمت سرکار عالی و همکاران محترمتون و همچنین خدمت شنوندگان عزیزمون در افسانوقات کشور.
تشکر میکنم. فکر میکنم که روز گذشته جلسه بسیار خوبی رو داشتین در خصوص بررسی کلیات لایحه بودجه 1404، درسته؟
بله کاملا درست هستش. دیروز به حضور آقای رئیس جمهور برای کلیات بودجه بود و بله. دفاعشون از کلیات بود که هر وقت صلاح بدونید من در خصوص جزئیات سلامت در کمیسیون بهداشت گزارش خدمت مردم عزیز به شما بدم.
بله حتما. خب بریم راجع به همه موضوع بیشتر صحبت کنیم. اینکه نگاه امسال دولت نسبت به سلامت در این بودجه چطور بوده و چقدر میتونه مورد بهره برداری قرار بگیره و چقدر به حوزه سلامت در لایحه بودجه امسال توجه شده، نظر شما رو بشنویم آقای دکتر اسحاقی.
خوشمونم از اینکه ورود کردید به موضوع سلامت در بودجه، خیلی بسیار تشکر میکنم و پیشنهاد میدم که اگر مجموعه تهیه کننده ی این برنامه ها سعی بکنن که متولیان امر سلامت در کشور رو مثل اورژانس هلال احمر، مثل بخش های مختلف بهداشتی رو در برنامه‌های مختلف یعنی به صورت مستقل دعوت بکنید، خیلی کار بسیار بزرگ و خیلی خوبی هستش. نکته بعدی، دو اتفاق افتاده که مردم در حوزه سلامت توقعشون بیشتر از رؤسای جمهور قبل است. اول از همین که جناب آقای دکتر پزشکیان قریب نزدیک به 20 سال سابقه حضور در کمیسیون بهداشت در و درمان کشور رو داشتن و دغدغه و اشراف خوبی نسبت به لوایح و قوانین بودجه در حوزه سلامت هستن. جهت استحضار شما و شنوندگان عزیز عرض میکنم که 3 نفر از کمیسیون بهداشت که در تدوین برنامه هفتم یعنی قانون برنامه تو هفتم توسعه از کمیسیون بهداشت در کمیسیون تلفیق برنامه هفتم بودن، یکیش جناب آقای دکتر پزشکیان که الان ریاست محترم جمهور هستن. پس ما میتونیم این افتخار رو داشته باشه کمیسیون بهداشت که تدوین کننده حوزه سلامت در قانون برنامه هفتم شخص جنابی به تو پزشکیان بودن در زمانی که در مجلس بودن. نکته بعدی، حوزهشون به خاطر بحث اصراری که بر اجرای صحیح قانون دارن، ما در کمیسیون بهداشت و درمان لایحه بودجه سال 1404 رو کلی